به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و دوستان عزیزی که در این جمع مجازی حضور دارن. بسیار سخت صحبت کردن با صندلی های خالی، ولی در این حال در با استفاده از قوه تخیلمون مجبوریم که در واقع مخاطبین ارجمند رو برای خودمون در واقع بازسازی کنیم و بتونیم به نحوی این ارتباط رو برقرار کنیم. بحث امروز بنده در ارتباط با سلسله نشست های شمس تبریزی است و مبحثی رو که در خدمت شما خواهم بود درباره مسئله دوستی هست. اینکه چگونه از دیدگاه شمس تبریزی هم دوستی یک اساسی است برای خلقت، هم پایه‌ای است برای زندگی. من در واقع علت اینکه از کلمه دوستی استفاده کردم و ترجیح دادم که یک واژه بسیار آشنایی مثل عشق رو به کار نبرم، دلیلش این بود که فردی مثل شمس تبریزی به عنوان یک عارف و به عنوان کسی که در واقع در حوزه ادبیات عرفانی شناخته میشه، به محض اینکه نامش شنیده میشه خود به خود ما رو به فضای مباحث در واقع کاملا انتزاعی عرفانی میبره. و حالا وقتی ما کلمه عشق رو هم اینجا اضافه بکنیم، در واقع دچار یک نوع اووردوز میشیم، به این ترتیب غرق در واقع نگرش های عرفانی خواهیم شد. من در واقع میخواستم که این اتفاق نیفته و به دنبال این بودم که تا چه اندازه میشه برخی از دیدگاه های عارفی مثل شمس تبریزی رو در حوزه زندگی روزمره و در حوزه سبک زندگی، برنامه های زندگی که نه فقط کسی که قصد سلوک داره بلکه انسان های با گرایش های مختلف و متعلق به طبقه های مختلف در جامعه بتونن به نوعی از این نگرش سود ببرن. و به این دلیل هست که ترجیح دادم از تعبیر دوستی استفاده کنم. ضمن اینکه دوستی در کتاب مقالات شمس تبریزی هم یک واژه کلیدی است، بسیار ازش استفاده شده. برخی از واژه‌های مترادف اون مثل محبت، عشق، مودت، تودد و امثال اینها هم جز مواردی است که مورد استفاده قرار گرفته. من به عنوان مقدمه شاید در حد چند دقیقه می‌خواستم اشاره‌ای داشته باشم به اینکه در واقع صورت مسئله برای بنده از طریق یکی دو شخصیت معاصر در حوزه فلسفه غرب مطرح بود و برای من خیلی جالب بود بدونم که آیا چنین مباحثی در حوزه اندیشمندان خودمون و کسانی که در همین کشور و در همین در واقع مرزهای فرهنگی به اندیشه و تفکر پرداختن وجود داره یا خیر. مشخصاً توجه دوستان رو جلب می‌کنم به شخصیتی مثل هانا آرنت، به عنوان یک فیلسوف سیاسی آلمانی امریکایی که برای اولین بار در سال 1929 با نوشتن رساله‌ای در واقع مسئله عشق اجتماعی و عشق غیر جنسیتی رو در واقع برای اولین بار سعی کرد در قالب یک فلسفه شسته و رفته‌ای عرضه بکنه در کتابی تحت عنوان نظریه عشق نزد سنت آگوستین که بعداً این وسط یک کتاب هم منتشر شد، ترجمه‌ای هم ازش صورت گرفت. و چیزی که در اون کتاب اهمیت بسیار زیادی داره به نظر من این هست که مسئله دوست داشتن رو هانا آرنت از منظر سه زمان بهش نگاه میکنه. وقتی دوست داشتن رو در قالب خلقت و نظام خلقت بهش نگاه میکنه بهش میگه دوست داشتن از منظر گذشته. وقتی دوست داشتن رو به مثابه یک مدینه فاضله‌ای نگاه میکنه که آدم ها بتونن به یک مرحله ای از زندگی برسن که همه همدیگر رو دوست داشته باشن و جنگی در بین نباشه، بهش میگه از منظر آینده. اما شاید جدی ترین و کاربردی ترین قسمت بحث هانا آرنت اونجایی هست که تحت عنوان سوشال لاو یا عشق اجتماعی بحثی رو مطرح میکنه و دقیقا در اونجا سخن از این داره که چقدر دوست داشتن یکدیگر میتونه پایه های یک جامعه رو تقویت بکنه و نوعی انسجام و نوعی هماهنگی و همکاری در اون جامعه رو به وجود بیاره. بعد از اینکه هانا آرنت این نظریه خودش رو مطرح کرد، ما مشاهده میکنیم که چندین فیلسوف دیگر هم مسیر آرنت رو دنبال کردند و در این چند دهه اخیر این نگرش فلسفی به عشق اجتماعی، به دوست داشتن اجتماعی یک بحث بسیار جدی و یک موج قابل توجه است. از جنبه دیگری من باز به شخصیتی به عنوان یک روانشناس فیلسوف به نام اریش فروم می‌خواستم اشاره مختصری داشته باشم با اون کتاب معروفش The Art of Loving که تحت عنوان هنر عشق ورزیدن به زبان فارسی ترجمه شده. اون هم کتاب بسیار تاثیرگذاری است و در اونجا کاری که میشه گفت فروم انجام داده در واقع شاید دو حوزه اصلی رو در بر میگیره. یک این که فروم به دنبال این بود که نشون بده مسئله دوست داشتن مسئله نیست که بین دو نفر اتفاق بیفته. حتی اگر انسان بخواد یک نفر دیگر دوست داشته باشه، باید انسانیت رو دوست داشته باشه، باید انسانها رو دوست داشته باشه. و این که من بتونم یک قلعه دو نفره دوستی و عشق درست کنم و بقیه آدم ها بیرون از این قلعه باشن، از نظر فروم یک عشق واقعی نیست و عشق نماست در واقع. بخش دومی که در واقع در کار فروم دیده میشه و اهمیت بسیار زیادی داره اینه که فروم دوست داشتن و عشق ورزیدن رو حاصل یک اتفاق نمیدونه که یک دفعه در مثل این فیلم ها، مثل داستان های رمانتیک، در یک مجلسی، در یک جایی چشم دو نفر به همدیگه دوخته بشه و ناگهان در واقع یک دل نه صد دل عاشق همدیگه بشن و دنیاشون یک دفعه از این رو به اون رو بشه. بلکه فروم معتقد هست که دوست داشتن یک هنره، هنری است که میشود این هنر رو حتی ایجاد کرد، میشه این هنر رو آموزش داد. آدمایی هستن که بلدن دوست داشته باشن و آدمایی هستن که این هنر رو ازش برخوردار نیستن. و فروم یه مقدارم مسئله رو در واقع از این منظر میبینه که ما امروز در عصر مدرنیته با در موقعیتی قرار گرفتیم که توانایی های ما بسیار کم هست، مهارت و هنر ما در دوست یافتن، دوست داشتن و دوست نگه داشتن بسیار مهارت های کمی هست. خب من اون 5 دقیقه‌ای که عرض کردم میخوام یه مروری داشته باشم همین بود. بیشتر در واقع میخواستم یک فتح بابی باشه از منظر نگرش آرنت و فروم به اینکه میشود چنین نگاهی رو به مسئله دوست داشتن کرد و اینکه اگر امثال آرنت و فروم به سمت چنین نظریه‌هایی رفتند به دلیل اینه که ما در زندگی مدرن به شدت با کمبود دوست داشتن مواجه هستیم. جوامع ما بسیار شکننده شدند، جوامع ما بسیار مکانیکی شدند. بسیاری از ویژگی‌های زندگی اجتماعی امروز ما به نوعی بازنمودی از عصر جدید چارلی چاپلینه، یعنی ما درگیر یک زندگی چرخدنده‌ای و مکانیکی هستیم و اون چیزی که میتونه ما رو از این وضعیت مکانیکی خارج بکنه و یک روحی رو در زندگی ما بدمه در واقع همین دوست داشتن و عشق ورزیدن هست که فقط یکی از جلوه های اون میتونه عشق بین یک زن و مرد باشه، بلکه این عشق میتونه بسیار گسترده تر از این باشه و مشخصا همون دوست داشتن اجتماعی که عرض کردم هر دو فیلسوف نامبرده در موردش صحبت کردن. با این مقدمه برای شخص بنده به عنوان یک پژوهشگر، البته یک پژوهشگری که مسائل جاری جامعه هم براش مهم هست، از یک طرف برای من مهمه بدونم که ما چطور میتونیم داروی برای مساله جاری جامعهمون پیدا بکنیم و از یک طرف دیگه برای مهمه که بتونیم از سرمایه ها و ذخیره هایی که داریم استفاده بکنیم. قرض کردن از دیگران همیشه ممکنه، ولی در مسائل فرهنگی صرف قرض کردن از دیگران همیشه نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه و بسیاری از موارد ما میبینیم که خودمان هم بسیار داریم و چقدر خوبه که ما بتونیم ذخیره‌های خودمون رو بازخوانی کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. با همین در واقع مقدمه و با همین روی کرد، این اتفاق ذهنی است که برای خود من افتاده. من رفتم به سراغ شمس تبریزی و برام خیلی مهم بود بدونم که چقدر میشود این مسئله رو در آثار و در گفته‌های باقی مانده از شمس پیدا کرد. خب مطالبی رو انتخاب کردم که خدمت دوستان در حد زمانی که در اختیار دارم ارائه خواهم کرد، هرچند که میزان وقتی که گذاشتم برای این کار به اندازه‌ای است که امیدوارم انشاءالله بتونم به زودی اون رو در قالب یک مقاله هم ارائه بکنم. آنچه که در کار آرنت ما مشاهده می کردیم در مورد مسئله خلقت و خالق و عشق بین مخلوق و خالق، خیلی طبیعی است که در آثار یک عارف هم مرتوجه باشه. به هر حال عرفا همیشه محورشون رابطه انسان و خدا بوده، رابطه بین مخلوق و خالق بوده و خیلی طبیعی است که عرفا به دوستی و عشق میان انسان و خدا توجه کنن. اما نکته هایی در آثار در مطالب شمس وجود داره که به نظر من جالب توجه هست. مثلا فرض کنید که شمس در یک عبارتی از مقالات میگه که جوهر عشق قدیم است. اصطلاح قدیم که در آثار فلسفی و کلامی و اینها به کار برده میشه به معنی ازلی است، به معنی همیشگی است، آنچه که همیشه بوده است. جوهر عشق همیشه بوده است، یعنی ما داریم راجع به یک گوهری و در مورد یک حقیقتی صحبت میکنیم که مسئلش رخ دادن و اتفاق افتادن نیست. اساس خلقت این جهان بر این مبنا نهاده شده و گذاشته شده. برای این که نشون بدم این صرفاً یک برداشت از نوع مصادره به مطلوب نیست، اینطور نیست که من فقط بخوام چون دوست دارم چنین مطلبی رو از شمس استنباط کنم به اون نسبت بدم، عبارتی رو از خود شمس میخونم دقیقاً در یک نقطه دیگری از کتاب مقالات. میگه مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود. این خیلی جالبه، یعنی خیلی صورتبندی جالب توجهی هست که اصلا عالم برای این خلق شد که در عالم دوستی اتفاق بیفته. مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند. همین که دوتا آدم در واقع روی در هم نهند و در واقع دوستی بین اونها رخ بده و اتفاق بیفته، از نظر شمس تبریزی مقصود از وجود عالمه. یعنی شاید بشه گفت که او ارزشمندترین چیزی رو که در این عالم میتونه به عنوان انگیزه و هدف از خلقت این عالم در واقع تصور بکنه اینه که به یک رابطه دوستی بین انسان‌ها اتفاق بیفته. البته در بحث‌های بعدی مشخص میشه که منظور شمس اصلا دو نفر نیست، منظور شمس آدماست. آدما با هم دیگه روی در هم نهند و بین اونها دوستی در واقع اتفاق بیفته. نکته‌ای که به عنوان قدم بعدی من میخوام عرض بکنم اینه که خیلی خوب، حالا اگر ما در واقع بپذیریم این نکته رو که در دیدگاه شمس چنین رابطه‌ای وجود داره بین خلقت و ریختن طرح دوستی، اتفاق افتادن دوستی، قاعدتا شمس باید خیلی به این مسئله بها داده باشه و در لابلای مباحث خودش باید روی این موضوع به اصطلاح سرمایه گذاری کرده باشه، تو افکارش توضیح داده باشه که این دوستی چیست و چگونه اتفاق میفته. و واقعیت هم این است که ما چنین چیزی رو در لابلای آثار شمس میبینیم. من بحث خودم رو زیل عنوان چهار تیتر اصلی در واقع طبقه بندی کردم که به هر کدوم از این چهار تیتر سعی می کنم که در حد زمانی که دارم بپردازم و مطلبی ناگفته نماند، هرچند که فرصت پرداختن به ریز مطالب شاید وجود نداشته باشه. اولین نکته‌ای که به نظر من میشه گفت که یک چهارم بحث‌های شمس رو در حوزه دوستی و محبت در کتاب مقالات تشکیل میده، نگاه دو سویه و نگاه اعتدالگرایی است که شمس داره در رابطه بین دوستی و احساس. نگاه سانتیمانتال و رومانتیک ما معمولاً ما رو به این سمت میبره که دوستی رو سراسر یک امر احساسی بدونیم و فکر کنیم که دوستی یعنی همین دیگه، یعنی ما درگیر یک رابطه‌ای میشیم و تماماً داریم در فضای احساس حرکت میکنیم. اما زمانی که ما به دنبال این باشیم که نگاهمون به دوستی یک نگاه هدفمند باشه، نگاهمون به دوستی نگاه به چیزی باشه که اساس خلقت بر اون نهاده شده، که این رو میشود در افکار شمس دید و خودش به صراحت این مسئله رو مطرح کرده، بنابراین دوستی باید یک در واقع جنبه ای از معرفت و دانایی هم درش وجود داشته باشه. این گونه است که به نظر من دوستی شمس تبریزی دوستی است میان احساس و دانایی. شمس نمیخواد راجع به دوستی صحبت کنه که سراپا احساسه. شمس از دوستی صحبت میکنه که یک طرف این سکه احساسه و یک طرف این سکه دانایی. مواردی رو من میخوام بیارم از مباحث او که بر روی این مسئله تکیه میکنه. از جمله در قسمتی از کتاب مقالات ایشون بر روی این موضوع تاکید میکنه که یک جنبه محبت مستی است و یک جنبه محبت هوشیاری، و حتی در اونجا مخالفت میکنه با دیدگاه عرفایی که معتقدن محبت سراسر مستی است. در یک جای دیگری در نقطه مقابل محبت دشمنی هست، جنگ هست. میگه که ماده جنگ هواست، یعنی هوا هست که میتونه موجب برافروخته شدن جنگ بشه. هر کجا جنگی دیدی از متابعت هوا باشد، یعنی اگر در یه جای جنگی اتفاق افتاده به خاطر اینکه افراد از عقلانیت از معرفت در واقع فاصله گرفتن و به دنبال هوا و احساساتشون رفتند به جای اینکه در واقع اندیشه‌ای داشته باشند و معرفتی داشته باشند. در واقع به نظر من نقطه اوج دیدگاه شمس در رابطه بین احساس و دانایی در مسئله دوستی در عبارتی هست که من اول اون عبارت رو از خود شمس میخونم و بعد اشاره میکنم به یک زبون مثل فارسی. شمس یک حدیثی رو میاره به عنوان یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، میگه خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم آن کسی است که به مردم سود رساند. بعد در ادامه وقتی میخواد شمس این حدیث رو توضیح بده میگه که کسی که نداند خیر چیست چگونه خیر کند؟ اصلا مگه میشه من موقعی میتونم به دیگری سود برسونم که درکی از سود رسوندن داشته باشم؟ اتفاقا ما در این عصری که داریم زندگی میکنیم درگیر همین ماجراییم. یعنی خیلی از افراد با دیدگاه ها و اندیشه های گاهی زد و نقیز اقداماتی انجام میدن، کارهایی میکنن که از نظر خودشون دارن در واقع در مسیر بهبود حرکت میکنن ولی نتیجهش خرابی و ویرانی است. میگه چگونه کسی که نداند خیر چیست چگونه خیر کند؟ یعنی اگر ما فرض رو بر این میگذاریم که دوست اون کسی است که بخواد به دوستش سود برسونه، اولین قدم اینه که این آدم باید آگاهی کافی داشته باشه، این آدم باید از دانایی کافی برخوردار باشه. ما یک ضرب المثلی در فارسی داریم از قدیم و بسیار هم به کار میبریم به عنوان دوستی خال خرسه، یعنی دوستی که به قصد خیر رساندن به دوست هست ولی با توجه به اینکه او نمیداند که یک سنگ بزرگ میتونه در واقع طرف مقابلش رو نابود کنه، بکشه، برای راندن یک پشه از یک سنگ بزرگ استفاده میکنه. بنابراین این بحث در شمس به نظر من خیلی مسئله جدی و مهمی است که اولا سودرسانی به دیگری رو مبنای دوستی میدونه و بعد بلافاصله نتیجه میگیره که برای اینکه چنین سودرسانی اتفاق بیفته لازمش اینه که حتما فرد آدم آگاه و دانایی باشه. ما در ضرب المثل‌های خودمون باز داریم، میگیم که دشمن دانا به از دوست نادان، دقیقا به خاطر اینکه دوست نادان هرگز نمیتونه دوست من باشه. عبارتی رو در باز شمس خدمت شما بخونم که اینجا هم شما میتونید رابطه بین سودرسانی و دانایی رو ببینید. میگه که اگر کسی مرا تمام بشناسد، همین که با من راستی کند، از من بسیار آسایش ها به دور رسد و از من سخت بیاساید. خب ببینید در این عبارت باز شما نه تنها محور رابطه دوستی رو این میدونید که افراد به یک دیگر آسایش برسانند و هر کدام از دیگری بیاسایند، احساس ایمنی کنند. آخه این چه دوستیه که من دائم بترسم از این که به من لطمه‌ای بزنه یا صدمه‌ای بزنه؟ اما در این حال در همین جمله کوتاه شمس دو تا شرط بسیار مهم رو برای تحقق این آسایش متقابل مطرح میکنه. یکی شناختن و معرفت و دانایی هست و یکی راستی یعنی صداقت. هم باید آدم طرف دو طرف باید هم یا چند طرف هم باید خیلی خوب همدیگر رو بشناسند و نفع و ضرر رو بدانند و هم صداقت داشته باشند در اون رابطه‌ای که با همدیگه دارن. و از اون طرف نگرانی شمس هست از زمانی که دوستی ها با ناآگاهی و نادانی همراه است. در یه جمله بسیار جالبی شمس میگه که صحبت بی خبران سخت مضر و حرام است. این عین عبارت شمسه که آدمایی که بی خبرن، یعنی در واقع دانایی و اطلاعات کافی ندارن، خیلی مضر و بلکه حرامه که انسان با اونها مصاحبت و دوستی داشته باشه. به هر حال یه جاهایی حتی شمس درگیر یک سلسله بحث‌های نظری هم در این حوزه شده. مثلا حدیث معروفی هست به نقل از پیامبر تحت عنوان حب الشیء یعمی و یسم، این که وقتی انسان چیزی رو دوست می‌داره چشم و گوش انسان رو از انسان می‌گیره، می‌رباید این دوست داشتن، باعث میشه آدم خیلی از واقعیت‌ها رو نبینه و خیلی از واقعیت‌ها رو نشنوه. سه جای مختلف از مقالات شمس درگیر این حدیث شده و در ارتباط با این حدیث توضیح میده که دوستی واقعی نمیتونه با کوری و کری همراه باشه. دوستی واقعی اون دوستی هست که با آگاهی و دانایی همراه باشه. و حتی در یک موضعی از کتاب مقالات یک قولی رو میگه، از خیام نقل میکنن در مورد اینکه عشق چیزی نیست جز سرگردانی و حیرت. بعد میگه نه، از نظر من اصلا اینطور نیست. عشق نمیتونه سرگردانی باشه. آدم عاشق موقعی ارزشمنده که بدون دنبال چی هست و این باید حتما با دانایی و آگاهی همراه باشه و او عشقی رو که با سرگردانی همراه باشه رو عشق واقعی به حساب نمیاره. حالا به هر حال این یه دیدگاهه و خوبه که ما با این نوع دیدگاه هم آشنا بشیم. عرض کردم چهار محور اصلی که من در مورد هر کدومش اگه بخوام ده دقیقه صحبت کنم، این محور اصلی اول من بود. بحث خیلی داره ولی انشالله عرض کردم امیدوارم در یه مقاله‌ای به زودی بتونم این بحث رو انجام بدم. یک بحثی رو من به عنوان محور دوم استخراج کردم از بحث‌های شمس تحت عنوان دوستی در مقام تعامل. اون اینتراکشن رو من واژه تعامل برش گذاشتم. و اینکه این دوستی به مثابه نوعی تعامل با دیگری هم در مقام ایجاد و هم در مقام حفظ فوق‌العاده حساس و مهمه. آدمایی هستن که خیلی زود میتونن دوست به دست بیارن ولی قادر نیستن دوستان خودشون رو حفظ کنن. این خب آدم ناتوانیه، آدمی که نتونه دوستان خودش رو حفظ کنه. این مثل آدمیه که بتونه درآمد برای خودش ایجاد کنه ولی درآمدش رو همون روز به باد بده. شمس درگیر این مسئله هست که چگونه میشود فرمولهایی رو پیشنهاد کرد، راهکارهایی رو پیشنهاد کرد برای اینکه هم بتواند موجب ایجاد دوستی شود و هم کمک کند به اینکه دوستی ها حفظ بشن. به قول امروزی بخوایم بگیم یه مقدارم آسیب شناسی کرده که چه مسائلی هستن که میتونن مانع از ایجاد دوستی ها بشن، چه مسائلی هستن که دوستی ها رو فرو میشکنن و باعث میشن که دوستی ها بهشون لطمه وارد بشه. یکی از مواردی که شمس خیلی در مقالاتش روش تأکید داره و از منظر هر فلسفه‌ای هم شما نگاه کنید به دوستی میتونه یکی از بزرگترین در واقع تهدیدها برای دوستی باشه، خودپرستی است. اصلا ویژگی مفهوم دوستی یعنی توجه کردن به دیگری و دقیقاً اون سم حلاهلی، اون زهری که میتونه این دوستی رو بلافاصله بکشه و از بین ببره، خودپرستی است. یعنی بی‌توجهی به دیگری و اینکه تمام توجه ها به خود معطوف باشه. این بزرگترین سمی است که میتونه برای دوستی وجود داشته باشه. آدمای خودپرست نه قادرن برای خودشون دوست پیدا کنند و اگر به هر دلیلی هم دری به تخت خورد و دوستی پیدا کردن، نمیتونن اون دوست رو برای خودشون نگه دارن. فرمول هایی رو پیشنهاد میکنه شمس در این مورد. من بعضی از این موارد رو گذرا میخونم برای دوستان. در جایی از مقالات میگه که ورقی فرض کن. مثلا یک صفحه است. الان جناب آقای محمد خانی تشریف دارم، بنده هستم. یک صفحه است. یه طرفشو من دارم میخونم، یه طرفشو ایشون میخونم. ورقی فرض کن. یک روی در تو، یک روی در یار. یا هر که هست، یعنی تو هر تعاملی یه ورقی هست بین شما که یک طرفش طرف توه، یک طرفش طرف دیگری. میگه آن روی را نیز بباید خواندن. یعنی تو حق نداری که فقط اون قسمتی از ورق رو بخونی که به طرف تو هست، اون طرف رو هم باید بخونی. و اگر به زبان امروز باید بخوایم این مسئله رو بیان بکنیم، در واقع شمس میخواد بگه که تو باید مسائل رو از زاویه دید دوستت هم ببینی، نه اینکه همه چیز رو از زاویه دید خودت فقط ببینی. و خب این میتونه سم بسیار خطرناکی باشه. و جای دیگری میگه که دوباره با همون مثال ورق میگه که آن شخص نقصان اندیش ورق خود برخواند، ورق یار بر نمیخواند. خب معلومه دیگه در این صورت آدم نه قادر هست که یک دوستی رو ادامه بده و نه قادر هست دوست جدیدی برای خودش پیدا کنه، چون یک نوع نارسیسیسمه و اینکه حتی اگر کسی به دیگری توجه میکنه، به او توجه میکنه که در نهایت به خودش برسه و به این شکل دوستی شکل نمیگیره. در همین جا من میخوام توجه دوستان عزیز رو جلب کنم به یک مجموعه ای از بحث‌های شمس در کتاب مقالات که بر اساس یک استعاره خیلی جالب و جذاب شکل گرفته. اون استعاره برمیگرده به یکی از احادیث معروف پیامبر اکرم: المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. و در توضیح اون حدیث هم اینطور گفتن که آینه مؤمن است به این معنا که آینه وقتی تو رو نشون میده نه چیزی از تو کم میکنه نه چیزی به تو اضافه میکنه. من وقتی در آینه خودم رو میبینم، آینه نه از من ستایش و تقدیس میکنه، نه از من ایراد میگیره و منو نکوهش میکنه، همون جوری که هستم منو نشون میده. و در واقع حدیث المؤمن و مرآت المؤمن به این معناست که وقتی بین دو نفر رابطه دوستی شکل میگیره، در این رابطه دوستی یک دوست باید با دوست خودش به مثابه یک آینه رفتار کنه. و دقیقاً در موضعی که شمس شروع میکنه به توضیح دادن حدیث المؤمن و مرآت المؤمن، دقیقاً راجع به مسئله نشان دادن عیوب در واقع شروع میکنه به تشریح کردن و یک نقطه مقابلش. بارها و بارها در مقالات ما مشاهده میکنیم که شمس میتازه به مسئله ستایش و مدح، اینکه مدح میتونه خیلی به دوستی آسیب بزنه و اینکه چقدر آدمای نادان مدح رو دوست دارن ولی افراد دانا مدح رو دوست نمیدارن. افراد دانا ترجیح میدن همان گونه ای چهره آنها نموده شود که هست. بعد یه جاهای شمس توضیحات جالبی میده، من دو تا نمونه رو انتخاب کردم در مورد این الگوی آینه‌ای. میگه که من سر با آن کس توانم گفتن، کسی که محرم سر منه، دوست منه، من میتونم در واقع سفره دلم رو پیش او پهن کنم و آنچه که به دیگران نمیگم به او بگم. من سر با آن کس توانم گفتن که او را در او نبینم، خود را در او ببینم. یعنی تا موقعی که من ببینم یه نفر دیگه است و من یه نفر دیگه هم، یعنی نوعی بیگانگی در واقع در این بین احساس بکنم، اون دوستی شکل نمیگیره. زمانی من توانم گفتن که او را در او نبینم، خود را در او ببینم. و این که خود را در او ببینم به چه معناست؟ به معناست که این یک رنگی و صداقت به یک حدی برسه که یک رابطه آینه‌ای بین من و دوستم برقرار باشه. اونجا هست که من میتونم چنین اعتمادی رو به او داشته باشم. و در جای دیگری میگوید که اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنند؟ اگر آدم میره با دشمنش اسرار خودش رو مطرح کنه، خب راه چیه؟ میگه ترک جنگ و مخالفت بگو، برو به سمت این که در واقع همدل بشی و بتونی در واقع این ارتباط رو برقرار کنی. اون که فروم تحت عنوان هنر عشق ورزیدن ازش صحبت میکنه، به حال به نوعی ما داریم اینجا به عنوان یک مهارت، به عنوان شگرد، به عنوان راهکارهایی برای رسیدن به دوستی میبینیم که شمس داره صحبت میکنه. یکی از مواردی که من قبلا هم اشاره کردم در حین توضیحاتم، ولی باید بگم که شمس خیلی بر روش تاکید داره در مورد دوستی در مقام تعامل، مسئله صداقت هست. اینکه چگونه باید در واقع بر رابطه دوستی صداقت حکمفرما باشه و به محض اینکه این صداقت با نفاق در واقع پیوند بخوره، اون دوستی فرو میرسه. به شکل‌های مختلفی ما این رو می‌بینیم در بحث‌های شمس. مثلا در جای شمس میگه مردان است که چنان که باطنش بود ظاهر چنان نماید. بعد در جایی اون عالم یوتوپیایی و اون عالم در واقع نظام احسن رو در واقع تصویر میکنه، میگه که اگر صداقت ظاهر شود همه عالم یک رنگ شدی، شمشیر نماندی. یعنی دوستی بر همه عالم مسلط میشه و دیگه جایی برای شمشیر و جنگ و اینها باقی نمیمونه به شرطی که صداقت ظاهر بشه. بنابراین او صداقت رو در واقع کلید اصلی ایجاد دوستی و حفظ دوستی میدونه و عدم صداقت و نفاق رو مبنای اصلی برای برآمدن شمشیر و جنگ. در یه جایی در مورد به مولانا اشاره میکنه، میگه که مولانا نقضی مرا و زشتی مرا ببیند، نفاق نمی کنم. یعنی نمیام فقط اون جنبه‌های خوب چهره خودم به مولانا نشون بدم و جنبه‌های بدم رو پنهان کنم. من صادقم با مولانا و به اشکال مختلفی. من جالبه برام که آخرین جمله مقالات شمس عبارت جالبی است. آخرین جمله مقالات شمس میگه که اکنون اول شرط من در آخرین جمله مقالات، اولین شرط خودش رو با مولانا مطرح میکنه. میگه اکنون اول شرط من و مولانا آن بود که زندگانی بی نفاق باشد. یعنی چون این رو میشه گفت که در واقع این وصیت آخره و در این حال شرط اول، یعنی اگر نفاق در بین باشه اصلا دوستی شکل نمیگیره و دوستانی که با هم صداقت و یک رنگی نداشته باشن، این بزرگترین آفت برای دوستی هست. به عنوان آخرین قسمت از این بخش از عرایزم، یعنی دوستی در مقام تعامل، میخواستم به مطالبی در مقالات شمس اشاره بکنم که تأکید داره بر روی اینکه دوستی یک طرفه نمیتونه وجود داشته باشه. یه عبارتی رو داشتم میخوندم از یک روانشناس، میگفتش که اگر به اصطلاح شریک عشقی شما، اگر در واقع همسر شما یک فرد نارسیسیست هست، یک فردیه که خودشیفته است، در اون صورت خود را برای یک عمر بردگی آماده کنید. ببینید، یعنی این دیگه دوستی و همسری نیست، این بردگیه. یک طرف ارباب، یک طرف برده. در اینجا هیچ نوع رابطه دو طرفه شکل نمیگیره. با یک فرد نارسیسیست نمیشه یک زندگی متعادل داشت. شمس هم به نوعی به این مسئله اشاره میکنه. میگه که هر دوستی نمیتواند یک سویه باشد. دوستی باید حتما در واقع دو سویه باشه و با یک عبارت نیمه عربی نیمه فارسی هم میگه که من القلب الى القلب روزنه. از به قول خودمون دل به دل راه داره. اگر افراد در واقع دو طرفه با هم دیگه ارتباط دوستی برقرار کنن، این امکان تعامل وجود داره. در صورتی که دوستی عشق یک طرفه باشه، این عشق نیست، این بردگیه. یعنی یک نفر خودش رو در خدمت دیگری قرار داده و دیگری فقط داره در این بین سرویس دریافت میکنه و عملا دوستی در این میان شکل نمیگیره. من وارد بخش سوم عرایزم میشم. این که میگم بخش سوم، بخش چهارم، به دلیل اینه که مزامین مربوط به دوستی رو از کتاب مقالات استخراج کردم، ساماندهی کردم، طبقه بندی کردم، به قول استادان روش تحقیق به صورت بر اساس گراوند تئوری، در واقع زمین بنیاد، به این نتیجه رسیدم که اینها مسائلی هستند که شمس تبریزی خیلی روشون حساس بوده و براش مهم بوده. دوستی به مثابه هنر، مهارت مسئله دیگری است که شمس روش تأکید داره. بسیار در این زمینه مباحث شمس نزدیک هست به مباحثی که ما در کتاب هنر عشق ورزیدن از اریش فروم مشاهده میکنیم. میشه گفت که اینجاها حتی یه مقداری شمس روانشناس هم شده، یعنی یه کمی وارد جنبه‌های کاربردی و عملی مسئله شده. یکی از بحث‌های اصلی شمس بحث ایجاد ظرفیت مثبت هست در دوستی. یعنی چطور فرد میتونه در خودش ظرفیت‌های مثبتی رو ایجاد کنه، به وجود بیاره یا تقویت کنه که بتونه باعث ایجاد دوستی و دوام دوستی بشه. در یک عبارت خیلی جالبی میگه که اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک بکن. خیلی عبارت جالبیه. یعنی موضوعی نیست که دارم ندارم. خب نداری، تدارک کن، تهیه کن، در مسیرش حرکت کن. اینطور نیست که چون نداری پس اصلا کلن صرف نظر کن. عبارت جالبیه. اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک بکن. در این راستا در واقع دو تا به نظر من مدل اساسی رو شمس پیشنهاد میکنه. یکی از اینها اینه که من در قضاوت همیشه قضاوت رو بر از خودم شروع کنم. همین امروزم توی این همه درسای مثبت اندیشی و روانشناسی و بحثای مختلف که در دنیا وجود داره، یکی از بحثایی که مرتب روش مانوف داده میشه مسئله جاجمنت هست، مسئله قضاوت کردن در مورد دیگران هست. و میگه که اگه میخوای قضاوت کنی، قضاوت رو با نقد خودت شروع کن. مرد آن است که عیب بر خود نهد. بعد مثال خیلی جالبی از قرآن میاره، داستان حضرت سلیمان رو، اون آیهی که میگه مالی لا ارل هدهد، مرا چه میشود که هدهد را نمیبینم. بعد شمس توضیح میده، میگه سلیمان نگفت که هدهد چرا نیست، هدهد کجاست. میگه من چمه که هدهد رو نمیبینم. خب دیگران بهش میگن که نه هدهد نیست، ولی وقتی میخواد مسئله نگاه نقادانه رو شروع کنه و قضاوت رو شروع کنه، از اینجا شروع میکنه که احتمالا من نمیبینمش، شاید هدهد اینجا هست، حضور داره و این ایرادی از منه که اون رو نمیبینم. خیلی استفاده تفسیری جالبی میکنه شمس از این داستان هدهد در ماجرای حضرت سلیمان، و نتیجه‌ای که میگیره اینه که مردان است که عیب بر خود نهد. اگه میخوای نقدی هم بکنی، نقد از خودت شروع کن، بگو شاید یه ایرادی در من هست که من بد فهمیدم. اگر مطلبی گفتم سوء تفاهم شد، بگو من نتونستم درست بیان کنم، نه اینکه بگو تو چرا نفهمیدی من چی دارم میگم. و نکته دیگری که بسیار در مباحث شمس مهم هست، مسئله کینه و کینداری است که خیلی شمس روش حساسه. یعنی معتقدی که کینه مهمترین ابزار تخریب دوستی هاست و کینداری مهمترین مانع این که دوستی به وجود بیاد. و یک عبارت خیلی جالبی داره که من خیلی کوتاه میخونم، میگه کینه هنرها را میپوشاند. یعنی تو اگه مهارتی هم داشته باشی، کینه همه اون مهارت ها رو از بین میبره، همه امکان ها رو نابود میکنه. و به هر حال این رو به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت ها میبینه برای اینکه آدم بتونه زمینه ایجاد دوستی رو فراهم بکنه، باید این کینه رو در خودش از بین ببره. و حالا اگر ما این رو به صورت اجتماعی بخوایم نگاه کنیم بهش، اینه که انسان ها باید اگر نقادانه برخورد کنن، نقد از خودشون شروع کنن و باید سعی کنن که هر نوع خشم، کینه نسبت به دیگری رو اول در خودشون از بین ببرن تا زمینه و امکانی برای تعامل دوستانه وجود داشته باشه. در همین راستا یک سلسله مسائل رو هم شمس مطرح میکنه در ارتباط با هنر دوستی و عشق ورزیدن، که اینه خب همیشه مسائل خوب پیش نمیرن. خیلی از مواقع من میخوام رابطمون دوستی باشه، ولی طرف مقابل توم میره، طرف مقابل اذیت میکنه، آزار میرسونه، در این موارد چه باید کرد؟ شمس در این حال که اساس دوستی رو بر یک رابطه دو طرفه میدونه، ولی در این حال این مسئله رو مورد تاکید قرار میده که یه جاهایی تو باید گذشت داشته باشی، باید در واقع بتونی آزارهایی رو که از طرف مقابل میبینی رو نادیده بگیری. این خودش یک تکنیکه، این خودش یک فنه برای اینکه تو بتونی دوستی او رو به خودت جلب کنی و اون آزارها رو به حسن تبدیل کنی. در یک عبارت خیلی جالبی میگه که تا بتوانی در خصم به مهر خوش در نگر. حتی آدمی رو که دوستته، تا اونجایی که برات امکان داره سعی کن که نگاه مثبت داشته باشی و جنبه منفی رو نسبت به این مسئله در نظر نگیری. بعد توضیحاتی میده، میگه این کردار تو او را خوش آید. یعنی وقتی تو چنین برخوردی رو میکنی، او از خصومت و دشمنی خودش دست برمیداره، او کوتاه میاد و او هم میره به سمت این که با تو رفتار تعاملی مثبتی داشته باشه، یا حداقل تا آنجایی که ممکن است باید در این مسیر حرکت کرد. یه جایی راجع به یک هنری صحبت میکنه که هنر خیلی جالبیه، عبارتشو عیناً میخونم. میگه که خدا ما را این داده به عنوان یک موهبت الهی که با بیگانه توانیم نشستن، با دوست اولاتر. ما حتی انقدر به اصطلاح دلمون بزرگه، انقدر در واقع خدا به ما ظرفیت داده که ما میتونیم افرادی رو که بیگانن، دشمنن، بدخواه ما هستن بتونیم باشون بنشینیم و ظرفیت تحمل اونها رو داریم. حالا کسی که دوست هست، ولی حالا دوستیه که ممکنه از اون دوست یه موقعی آزاری اذیتی هم به ما برسه، این که اولاتر هست برای این که من بتونم اون رو تحمل کنم. و بعد اشاره میکنه به یک حدیثی و به یک آیهی. حدیثی هست میگه تخلقوا به اخلاق الله، خلقهای خداوند را به خود بگیرید. و آیهی هم در مورد پیامبر هست که میگه انکل علا خلق عظیم، تو خلقهای بسیار بلند مرتبهی داری. بعد در تفسیر این جالبه که مسئله رو شمس به دوستی برمیگرده، میگه که باش وقت معاشرت با خلق همچو حلم خدای بد بردار. یعنی موقعی که در واقع داری با مردم معاشرت میکنی، این حلم و بردباری تو مثل خدایی باشد که بد بردار است، یعنی تحمل بدی را دارد. این همه بدی رو خدا تحمل میکنه، خداست دیگه، میتونه بزنه همه اینا رو نیست و نابود کنه، ولی تحمل میکنه. تو هم از باب تخلق و به اخلاق الله وظیفه داری که تحملت بالا باشه و اگر از دیگران رفتاری میبینی که رفتار ناهنجاریه بتونی اون رو تحمل کنی. و بالاخره به عنوان چهارمین بخش از مباحثی که شمس در حوزه دوستی مطرح میکنه، من اسمشو میذارم ساختار اجتماعی دوستی. یعنی مباحثی هست که شمس در قالب ساختار اجتماعی بهش توجه میکنه. اولا در مواضع مختلفی از مقالات ما با نوعی درجه بندی و سطح بندی دوستی مواجه هستیم. از نظر شمس دوستی یه چیزی مثل نور خورشید. نور خورشید از خورشید که ساطع میشه تا برسه به زمین درجات و شدت متفاوتی داره. هرچی که نزدیکتر میشه به ما از شدتش کمتر میشه، هرچی به خورشید نزدیکتره شدتش بیشتره. نگاه شمس به دوستی یک همچین نگاهی هست، یعنی معتقده که افرادی هستن که تو میتونی باشون خیلی دوست باشی، ولی این به این معنا نیست که با دیگران دوست نباشی. آدم ها رو تقسیم نکن به دو دسته ای که دوست منن و دوست من نیستن، بلکه مثل خورشید باش و با خودت نگاه کن ببین که چی چقدر از نظر دوستی به تو نزدیکتر یا دورتره. و تعبیر جالبی داره در یه موضعی از مقالات، میگه دور نزدیک و نزدیک دور. یعنی آدمی که شاید از نظر خیشاوندی، از نظر ارتباط دوره، ولی از نظر دوستی خیلی به تو نزدیکه. آدمی هست که از نظر خیشاوندی ممکنه به تو خیلی نزدیک باشه، از نظر همسایگی ممکنه به تو خیلی نزدیک باشه، ولی از نظر دوستی در یک سطح دوری قرار داره. یه جا میگه که مرا در همه عالم یک دوست باشد و آن مولاناست. یک دوست در چه درجه ای؟ یه جای دیگه ایشون با دوستی با همه خلق صحبت میکنه. اینجا هست که شما در واقع سطح بندی دوستی رو باهاش مواجه میشید و حتی گاهی به اصطلاحاتی رو میاره. مثلا از تفاوت معنادار بین معنی دوست و همصحبت یاد میکنه. میگه خیلی هستن همصحبتن ولی دوست نیستن. و به هر حال همصحبت یک درجه، دوست یک درجه دیگریه و اینها میتونن با هم دیگه در همون به صدا شدت و ضعف نور درجه های مختلفی رو تشکیل بدن. مفهومی رو شمس ازش استفاده میکنه به عنوان جمعیت. جمعیت به معنی در واقع دوستی جمعی، گروهی که با هم دیگه در واقع دوستند. و بعد شروع میکنه این رو بحث کردم. یه لازمه جمعیت اینه که افراد نسبت به هم دو ویژگی داشته باشن: یک، نیک خواهی، دو، عیب پوشی. یعنی از یک مسئله مثبت و یک مسئله منفی اشاره میکنه. نیک خواهی که سود از من به او برسه، عیب پوشی به این معنا که اگر از او سری میدانم اون سر رو برملا نکنم. بعد میگه که در یه جای دیگه میگه همه خلل یاران و جمعیت آن است، اینکه کجاها این دوستی ها فرو میپاشن، این گروه های دوستی دچار اختلال میشن. همه خلل یاران و جمعیت آن است که نگاه ندارند یکدیگر را. باید که چنان زیند که ایشان را لاینفک دانند. یعنی ملت فکر کنن که اینا اصلا فقط با هم میتونن زندگی کنن، اینا اصلا نمیتونن جدای از هم زندگی کنن. در اون صورت هست که یک جمعیت به صورت واقعی خودش میتونه به وجود بیاد. و در این راستا هست که در چندین موضع از مقالات که من اینجا فهرست کردم، شمس در مورد مفهوم حفظ الغیب صحبت میکنه. حفظ الغیب بحث خیلی مهمی است در مورد این که حتی اگر اون افراد خودشون حاضر نباشند، ما در غیاب اونها هم از منافع اونها دفاع کنیم و از دوستان خودمون حمایت کنیم. در ارتباط با اون درجات دوستی که ازش صحبت کردم، میشه گفت که یک مدلی رو شمس به دنبالش هست که خیلی شبیه به این شرکت‌های هرمیه که امروز وجود داره. در یه جایی میگه احب و غیرکل اجلک، من دیگری را به خاطر تو دوست دارم. دیگری را دوست دارم چون تو او را دوست داری، و کسی که تو او را دوست داری من هم او را دوست دارم، و همینطور این زنجیره میتونه مثل یک شرکت هرمی ادامه داشته باشه. و فرمول این که محبوب من محبوب است، محبوب محبوب من محبوب است، در یک جایی به صراحت در کتاب مقالات دیده میشه. و یه نمونش که در مورد مولانا هست، میگه هر که مرا رنجانید آن به حقیقت دل مولانا به دل مولانا رنج میرساند. یعنی خود به خود وقتی کسی من رو دوچار آزار اذیتی بکنه، انگار که مولانا رو دوچار آزار اذیت کرده، چون ما هم یکی هستیم، دوتا نیستیم، و رنجش هر کدوم از ما به معنای رنجش دیگریست. بر اساس فرمول دوست من دوست دوست من دوست من است، در واقع ما مشاهده میکنیم که چگونه کمچه هرمی رو شمس ساخته و در جاهای مختلفی از کتابش در این مورد صحبت کرده. اما آخرین جمله‌ای که در این مورد میخوام عرض کنم اینه که شمس تبریزی با دشمنی چنین برخوردی رو نمیکنه. یعنی نمیاد بگه دوست دشمن من است. این مدلی که از بعضی از حتی سردمداران سیاسی کشورهای مختلف آدم میشنوه که هر که با ما نیست بر ضد ماست، این مدل پیشنهادی شمس نیست. یعنی شمس بر اساس دوستی هرم میسازه و شرکت هرمی میسازه، نه بر اساس دشمنی. اگر ما بخوایم بر اساس دشمنی شرکت هرمی بسازیم، خیلی زود متوجه میشیم که همه دشمن ما هستند و ما به یک شبه خورشیدی تبدیل شدیم که به جای نور داریم نفرت پخش میکنیم در دنیا. اگر نگاهمون این باشه که بگیم هر که با ما نیست دشمن ماست، به یک همچین مدلی تبدیل خواهیم شد. در کار شمس ما کاملا با هرم دوستی مواجه میشیم. شمس درباره دشمنی هم بسیار صحبت کرده، ولی هرگز به دشمنی اصالت نداده، هرگز دشمنی رو به عنوان یک محور وجودی در روابط اجتماعی در نظر نگرفته. همیشه نگاهش به دشمنی یک نگاه عرضی است، یک نگاه اصیل نیست، و بنابراین در واقع هیچ وقت نگاه شمس به منجر به ایجاد یک منبعی برای پراکندن نفرت و دشمنی نخواهد شد، به عکس منبعی خواهد بود برای پراکندن دوستی. و تنها فرقها در این خواهد بود که کیا به منبع این خورشید نزدیکتر یا دورتر هستن و چه بهره‌ای رو از این دوستی و محبت دریافت میکنن. خب برای من بسیار سخت بود در این فاصله زمانی کوتاه این مباحث رو به صورت صورت‌بندی شده ارائه کردن. به عنوان آخرین جمله عرض میکنم که با تمام ارجی که ما برای عرفامون قائلیم، با تمام احترامی که برای عرفا و دیدگاه عرفانی اونها قائلیم، ولی توجه به این نکته باید داشته باشیم که این ماییم که بر روی این افراد نام میگذاریم و همیشه باید به این نقطه توجه داشته باشیم که در این نامگذاری ها مطلق نگری نداشته باشیم. ما اسم شمس رو گذاشتیم عارف و فکر میکنیم که شمس فقط میخواد راجع به سیر و سلوک حرف بزنه و فقط راجع به رابطه انفرادی یک انسان با خدا. وقتی شمس رو ورق میزنیم و در واقع نوشتهاش رو میبینیم، من در شمس بیشتر یک متفکر و اندیشمند رو میبینم و بیشتر یک فردی رو میبینم که مسائل عصر خودش رو در جامعه رصد کرده، دردها و آسیبهای موجود در جامعه رو شناسایی کرده و به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی برای غلبه بر این آسیب‌هاست. و بازخوانی این دیدگاه‌ها در عصر ما میتونه در زمینه‌های مختلف اجتماعی برای ما بسیار کارساز و مفید باشه. با یک نام عارف ممکنه که ما خیلی از این کاربردها رو و خیلی از این بهره‌گیری‌ها رو از دست بدیم. به هر حال ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادن دوستان و توجهی که داشتن. امیدوارم که این مطالب فشرده رو بتونم به زودی به صورت مبسوط هم به خوانندگان عزیز ارائه بکنم. عرضی ندارم و از همه دوستان عزیز تشکر میکنم. خداحافظ و نگهدارشون.